سلام ما شنی نداره، سلام حافظ سلام خداست. و امیدوار باشیم که این سلام یک لفظی نباشه بر زبان ما، بلکه یه حقیقتی باشه در زندگی ما. وقتی به دوستانمون سلام میکنیم، معنیش این باشه که تو از دست من ایمنی، هیچ آسیبی آزاری از من به تو نمیرسه، از دست من، از زبان من، از فکر من، حتی فکر بعد درباره تو نمی کنه. ایمنی تو در کنار من. بعضی افراد آدم در کنارشون احساس ایمنی نمی کنه. یه کلمه حرف بزنی ممکنه یه مرتبه منفجر میشن. افراد خیلی با احتیاط باشون برخورد میکنن، میگن ایشون زیاد چیز نکنید، حال چشوش نگید ابرو چنین چنان، زیاد چیز نکنید، حال چشوش نگید ابرو چنین چنان. آدم باید طوری باشه که همه احساس کنن دلشون میخواد که آدم اونجا باشه. هیچ کس نخواد که این نبودن ما سودی برای هیچ کس نداشته باشه، بلکه وجودمون سلام باشه. اون وقت اون سلامی که پیامبر اکرم در معراج فرمود، نظامی که دیده بر یک جهت نکرد مقام، که از چپ و راست میشنید سلام، از اطراف و اکناف شما سلام خواهید شنید. اونجاست که به اون سلام حقیقی که بهشتیست به تنهایی انشالله هممون برسیم، که لهم دار و سلام. بهشت هم اینطوریه، دادم هیچ نگرانی نداره که ناگهان چه حادثه‌ای رخ بده، امنه. و خلاف اینجا که مرا در منزل جانان چه امنه ایش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. امشب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، که میخواییم انشالله بریم به باغ، بریم به یه باغی که همه اهل دل اونجا بودن، اون باغی که گلشن راز شرح اون باغه، و اون باغی که حدیقت الحقیقه سنایی شرح اون باغه، و اون باغی که مخزن الاسرار نظامی به تفصیل گزارشی از اون باغ هست. یکی دو تا سوال کردن و یه مسائل کوتاهی رو من خواستم مطرح بکنم، که اولا دوستان شتاب نکنن در این که همه مسائل عالم رو یه مرتبه حل بکنن. مسائل به تدریج حل میشه. حالا اگر یه بیتی رو آدم متوجه نشد، یا یک نکته‌ای رو هنوز براش روشن نشده، به تدریج روشن میشه. مسائل به هم پیوسته است. شما فکر نکنید که مثلا 40-50 مسئله است، اینا یکی که حل میکنیم میرین جلو. پس که مسئله جبر و اختیار، مسئله قضا و قدر، مسئله نمیدونم معاد جسمانی، معاد روحانی، مسئله معراج، اینا رو مثلا مسائلی است که مردم معمولا مطرح میکنن. اینا همش به هم وصله. شما اگر تعامل بکنید، اگر که ما حرکت بکنیم و برسیم به اون باغ، اون وقت ای لقای تو جواب هر سوال، تمام سوالا با یه لقا، با یک دیدار جواب داده میشه. مثلا فرض کنید سوال کردن که مولانا و حافظ چه اختلاف نظری در مسئله عشق داشتن و شادی، چنان که از بیت اول حافظ گفته که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، ولی مولانا گفته عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر کی بیرونی بود. اینو خیلی ها مطرح کردن. شما فکر میکنید که مولانا و حافظ اگر به عالم عشق رسیدن، میشه که به دو تا چیز رسیده باشن؟ عشق یه حقیقته، گزارش ها و بیان ها متفاوته بر حسب موقعیت ها. یه وقت هست که باید بگن آسونه، یه وقت هست که باید بگن مشکله، یه وقت هست میگن عشق سربالاست، یه وقت میگن سرازیریه، عشق کوریه، عشق بیناییه. این تضادها هست. اون شکسپیر به اون دهقان گفتش که ای دهقان، با این جوان بگو که عشق چیست. تمام تناقضات جمع کرد، گفت عشق تمام صبر است، عشق تمام بی صبری است، عشق تمام قید و بند است، عشق تمام رهایی است. تمام تضاد رو گفت. عشق تمام بینایی است، عشق تمام نابینایی است. همینا درسته. عشق ملتقای همه جنگ هاست. همه تضادها به عشق که میرسن اونجا حل میشن. بنابراین نمیشه که مولانا و حافظ دو مرد میدان عشق، دو عاشق شیفته مشتاق که یک عمر از شادی اون عشق رقصیدن در کلماتشون و در زندگیشون، اینا مثلا دو نقطه کاملا دو قطب مخالف فهمیده باشن. یکیشون اینطوری فهمیده باشه که عشق اصلا از اول که شروع میشه مشکله، یکیشون فهمیده باشه که نه اولش آسونه. اینطور نیست. اونا گاهی بر حسب بیان مقصود این بوده که اگر وقت حرفشو میزنن آسونه، ولی وقتی در اولین قدم با عمل روبرو میشن اونجا مشکل میشه. مولانا صحبت حرف و عمل رو میکنه. حافظ بحث این است که اول که داشتیم صحبتشو میکردیم خیلی آسون بود، مولانا دیگه اونش نگفته، گفته اولین قدم که اومدیم مشکل بود، از اول سرکش خونی بود. حافظ اشاره کرد که نه اول آسون بود ولی بعد یواش یواش دیدیم که چه مشکلاتی هست. این هر دوش درسته. یا مثلا فرض کنید سعدی میگه که عشق را آغاز هست انجام نیست، مطربان رفتند و صوفی در سما. عشق را آغاز هست انجام نیست، ولی مولانا گفته که عشق قصه عشقش ندارد مطلعه، هم ندارد هم چه مطلع مقطعه، نه اول داره نه آخر داره. هر دوش درسته. یه وقت هست به حساب این که ما کی آگاه میشیم، البته که عشق نه آغاز داره نه انجام، ولی برای منی که ناگهان به شنیدن یه کلمه‌ای، به یه لطیفه‌ای، به یه بیتی، به یک نگاهی عاشق میشن، برای من شروع میشه اینجا. اونو از اینجا تا سعدی میگه مطربان، مطرب کارش اینه که آدم عاشق کنه و بذاره بره. مطربان رفتند و صوفی در سما. عشق را آغاز هست انجام نیست. یا گاهی اوقات بحث میکنن از تصوف که مثلا چرا یه زمانهای قبولش کردن یه زمانهای قبول نکردن، چرا مثلا بعضی اوقات گفتن عقل خوبه بعضی گفتن عقل خوب نیست. خب اینا را آدم باید به تدریج با اینها انس بگیره، با این بزرگان ببینه که شیوه بیانشون چیه. اصلا یک نواخت بودن و همه مسائل رو یک گونه بیان کردن کار آدمای بزرگ نیست. هیچ کتاب بزرگی در عالم نیست که انسجام منطقی که ما دلمون میخواد داشته باشه، که دقیقا همه جا یک جان یکسان یه حرفی رو زده باشیم. اینطوری نیست. مرحوم دشتی فکر کرده مثلا سعدی جنس جان ساموئل اسمایله که کتاب سلف دیپندنس نوشته، اعتماد به خود، گفته ببین آقا این کتاب هر چی که گفته راجع به اعتماد به نفسه، مرتب منظم، یه جا هم یه خلاف اون نگفته. چیه تو که یه جا میگه اینم تربیت اثر میکنه، یه جا میگه تربیت اثر نمیکنه، یه جا میگه که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. معلوم میشه که اثر میکنه تربیت. به گفته من گلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشستم. از اون طرف هم میگه که ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس، که تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. نه درست همش. سعدی در یه عالم وسیعی بوده، مثل جان ساموئل اسمایل که نبوده. سعدی آینه جهانی همه اطوار هستی رو داره بیان میکنه. مولانا همه اطوار هستی رو بیان میکنه. جبر داره، اختیار داره. یه جا میگه که عقل برو زیر سایه عاقل. دیدم اخیراً گاهی بعضی طعنه میزنن که بله این عرفا بودن که نذاشتن فلسفه رشد بکنه و جلوی عقل رو گرفتن، تا عقل اومد سرش بیاره بالا یه فیلسوفی اومد عقل کوبید. اینجوری نیست. اینا خودشون عقلای عالم بودن. اینا عقلای اگر عاشق بودن عاشق بعد از عقل بودن. عقل رو خاموش نکردن، شمع عقل رو، که شمع عقلشون روشن بود. یه وقت شمع عقل آدم روش خاموش میشه، چرا اتاق تاریک میشه، آدم دیوانه است، بدنش دارالمجانی. یه وقت اصلا شمع خاموش نمیکنن، یه خورشیدی در میاد شمع دیده نمیشه دیگه. خورشید که غروب بکنه دوباره شمع هست. عقلشون از بین نرفته، عقلشون سجاشه، مبهوت شده اصلا. اونجا عشق آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. اینها خودشون عقل عقلا بودن. و خود مولانا بارها و بارها اصلا از عقل صحبت میکنه. در اون حدیثی که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا از در سایه لطف عمید. اونجا اشاره میکنه که برو زیر پیغمبر فرمود به علی که اندرا در سایه آن عاقلی، کش نتاند برد از ره ناقلی. برو دنبال عقل. بنابراین یا جای دیگه میگه که این جهان یک فکرت از عقل کل است، اوست بابای هر آن کو عاقل است. هر کسی چون کسی با عقل کل کفران فزود، این جهان در پیش چشمش سگ نمود. وقتی دم صلح نیست با اون پدر کلی، با اون عقل کل، با کل عالم دعوا داره، بنابراین دائما عالم به چشمش ناموزون و نامتناسب میاد. من که صلح هم مولانا میگه من صلح کردم با پدرم، با دعوا نداریم با پدرم، من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. شاخه ها بینم مثال ماهیان، برگ ها کفزن مثال مطربان. ما رفتیم تو باغ، اصلا تو بهشت هستیم، بهشت نقد. حالا بعضی باز همینو به حافظ مثلا طعنه میزنن که بله این گفته که آقا این بهشت نقد رو بگی، این نقد بگیر و دست از اون نسیه بدار. یعنی این حرفایی که انبیا و اولیا گفتن اینا نسیه است، اینا رو باور نکن. نه، میخواد بگه نقدش کن همین الان، میخواد بگه که اون منتظر اون نشد، از همین الان شروع کن. سلام رو نذار به حالا فکر کنی که کی به دارالسلام میرسی، همین الان برس به دارالسلام. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ مولانا هم که میگه که عقل را مجدست و وهم را مجدست و پیش عقل نقد. یه مجده که میارن اون برادران فرزندان عزیر، عزیر که میدونی چندین سال خداوند او رو در خواب نگه داشت یا در حالت مرگ و بعد دو مرتبه زندش کرد، بنابر روایات در قرآن هم اشاره است. بعد که آمده بود به شهر برگرده، گشته او شده او پیر و باباشان جوان. پس پدرشان پیش آمد ناگهان. بچه ها دنبال پدرشون میگشتن سالها، یه روزی پدرشون ناگهان رسید، نمیشناختنش که، چون این جوان بود، گشته ایشان پیر و باباشان جوان. گفتن که ای ره گذر، تو پدر ما رو میشناسی، خبری داری از پدر ما؟ گفت آری، بعد من خواهد رسید. این دوتا برادرها یکشون شناخت که این خود بابا هست، یکشون نشناخت. برای اونی که نشناخت مژده بود، گفتش که یعنی بعدن میاد. گفت آری، بعد من خواهد رسید. اون یکی که فهمید گفت که چه جای مژده است ای بی خبر، که در افتادیم در کان شکر و همین الان نقده. بعد مولانا میگه که این خبری که انبیا میارن برای بعضیا پیش قوه واهمه، این خبره، مژده است، مژده خوبه، خبره. وهم را مژده است و پیش عقل نقد. بنابراین عاقل همین الان نقد میکنه همه چیزها رو، تمام قصه ها رو نقد میکنه. اصلا کار ادبیات اینه که تمام دنیا رو نقد بکنه، بذار کف دست. داستان یوسف نسیه نیست که مثلا مال زمان قدیم باشه، داستان موسی هم نسیه نیست، داستان فرعون هم نسیه نیست، تمام داستان خودمونه، همه رو نقد میکنه، میذاره کف دستت. انا انزلنا فی لیلة القدر رو نقد میکنه، میذاره کف دست شما که نرین دنبال چند نزولش بگردین و ببینین که کی بوده چی بوده. دنبال این باشین که کی ما بریم این شب قدر کجاست، که ما بریم آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، برای چی حافظ گفته. قرار این سوالات گفتن یک کسی، حالا صحبت نقد شد، بانکداری همه نقدینه بانک رو به غارت برده بود، بعد که گرفتار شده بود باش مصاحبه میکردن که خواه شما چطور شد؟ گفت والا من به فتوای خیام عمل کردم که میگه این نقد بگیر و دست از اون نسیه بدار، ما این نقد رو برداشتیم فعلا، حالا اینو جرمشو نباید پای خیام بنویسن. هر کسی اگر بخواد از سخن کسی سوء استفاده بکنه میتونه. به کسی گفتن آقا تو چه دینی داری همه فسخ و فجور میکنی؟ گفت من قرآن. گفتن آخه چه دین، کدام آیه عمل میکنی؟ گفت فعملو ما شئتم، هر کار خواستیم بکنیم بکنیم، فعملو ما شئتم. حالا اینکه این فعملو ما شئتم مال کجاست، داستانش نقل میکنه مولانا که یک شخصی رفت پیش طبیبی، گفت این نبضمو بگی ببین چمه. نبضشو گرفت و دید مردنیه، که امید صحت او بود محال. بعد گفتش که دکتر چی بخورم چی نخورم، چی پرهیز کنم؟ دکتر دیدیم بیچاره آخر عمریه، مثلا 10 روز مونده به عمرش، گفت پرهیز بهش ندیم دیگه. گفتش که صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هر چه خواهد دل درارش در میان. این چنین بیمار را گفته ای عمو، حق تعالی فعملوا ما شئتم. به این گفتن آقا هر کار خاصی بکن بکن. حالا اینم اتفاقا میاد بیرون و حالا دکترم دیگه شماق دستشه، دکتر گفت هر کار خاصی بکنی، هر چی دلت خواست باید انجام بدی، اصلا گفت زیان داره برای تو. آمدید یه صوفی نشسته دم جوی آب داره وضو میگیره، حواس کرد بزنه پس گردن صوفی، اونجوری داد شد. بعد با خودش گفت بده اینا. بعد گفتش که نه، لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه، ما به هلاکت میفتم، دکتر گفته که ای هوا رو طب خود پنداشته، هوای نفسش طبیبشه. گفتش که هرچی که دکتر گفت هر کار خواستی میکن، رفت عقب و یه دونه زد تست گردنی صوفی افتاد تو آب. داستانش بقیش در مثنوی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این الله که نور محض بود، الله نور السماوات و الارض، یه سایه انداخت. این سایه شد رحمان و رحیم. رحمان و رحیم سایه خداست. بریم زیر سایه خدا. سایه خدا ظل ممدوده که حافظ گفت ظل ممدود سر زلف تو هم بر سر باد، یعنی این سایه رحمت تو از سر ما دور نشه. این سایه همون جنته، جنت هم یعنی سایه. بریم تو بهشت، سایه خدا یعنی بهشت. حالا بعضی میگن نه ما میخوایم تو آفتاب، اونا البته یه مقام بالاتری دارن، ولی اونها که در مرتبه سایه هستن میرن در بهشت، در اونجا سایه است. خود لغت جنت یعنی سایه اصلا. و ظل ممدود یکی از مشخصات خوب بهشت هم این است که اونجا ظل ممدود داره، یعنی سایه کشیده. بنابراین رحمان و رحیم دو تا باغه. بریم تو این باغ که فرمود و من دونه ما جنتان، دو تا باغه جنتان. فبه ای آلای ربکما تو کذبان فیه این مدهامتان، دو تا باغیست که سبز و خرم، یکی از یکی خرمتر. مدهامتان فبه ای آلای ربکما تو کذبان فیه ما اینان نزداختان، دو تا چشمه است اونجا که همطور میجوشه آب میاد بیرون. فبه ای آلای ربکما تو کذبان گورون مقصوراتون فلخیان فبه ای آلای ربکما تو کذبان فیها خیراتون فیه ما خیراتون حسان فبه ای آلای ربکما تو کذبان. این دوتا باق جان ادبیات فارسیه، جان فرهنگ جهانیه. اون که میگن فلانی تو باق نیست، یعنی این باق، اگر نه بقیه باقا که خزان میشه میره، همه هم بالاخره به نوعی میرن تو باغ. اما یه باغی هست که خزانی به دنباله نداره، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد که زیاد دیدیم هممون. اما یه باغی هست که همیشه سرسبز و خرمه. الان 700 سال گلستان سعدی رایحش عالم رو پر کرده. بازم هر کجا میریم، در انگلیس صحبتی داشتیم، در آمریکا در دانشگاه برکلی و چند جای دیگه تجدید کردیم راجع به سعدی و شکسپیر. یکی از استادان بعد از اینکه سخنرانی تموم شد گفت من میخوام آمدیم نهار بخوریم، گفت میخوام یه اعترافی به شما بکنم. گفتم بفرمایید. گفتش که اول که شما آمدی صحبت بکنی من دو تا سوال از خودم کردم. یکی این که اولا سعدی کیه که با شکسپیر مقایسه بشه؟ شکسپیر اون عظمتی که اونا برش قائلن و شخصیت جهانی که تمام دنیا میشناسنش، چندین هزار جلد کتاب درباره اطوار و آثار و ارشیوات که همه چیزش نوشته شده، این با سعدی که حالا بالاخره یه شاعری بوده غزلی گفته، اینا چطور میخواد این آقا به چه مناسبت چی رو میخواد مقایسه کنه اصلا؟ و اول اینو فکر کردم. دومی که گفتم حالا ایشون راجع به شکسپیر چی میخواد بگه که ما ندونیم، ما این همه که مثلا عمرمون با شکسپیر گذشته، و حالا میخوام به شما اعتراف بکنم که در هر دو مورد اشتباه کردم. فهمیدم که سعدی چنان شخصیتی است که اگر بالاتر از شکسپیر نباشه کمتر نیست، و فهمیدن که شما یه چیزایی فهمیدی از شکسپیر که ما نفهمیده بودیم. برای اینکه اون چشمی که در ادبیات ما برای دیدن چیزها هست، اون شاید به اون مقدار در ادبیات مغرب به اون روشنی نباشه. غرض در ادبیات جهان این باغ محور اصلیه، و این باغ اصلش کجاست؟ اصلش در دل ماست، در دل ماست. صحبت سعدی رو میکردیم که گفتم باغش، گفتش که بیا تو این باغ، اینجا جای دلتنگی نیست. از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است. اصل این باغ ها در دله. یه صوفی در باغ از بحر گشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد، چون فرو شد او به خواب اندر نغول. نغول یعنی خواب. شد فضول از صورت خوابش ملول. یه فضول اونجا نشسته بود ملول شد که چه خسبی؟ خیز و اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. امر حق بشنو که فرمود انظرو، نخوندی مگه تو قرآن که فرموده انظرو؟ سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بی خبر، آن برون آثار آثار است و بست. این باغ خودش سایه است، البته سایه ظل ممدود اوست، ولی این باغ یه سایه دیگه هم انداخته شده این باغ. این باغ هم خوب، البته این سایه یه سایه است، بلکه به تعبیر مولانا گفت که جسم سایه 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 دل است. جسم کی اندر خور پایه دل است؟ چند مرتبه که رقیق شده و سایه در سایه شده، حالا شده مثلا باغ و یه عکسی افتاده که زودم میپره، یعنی میاد و میره، ولی خبر ضمناً میده از صاحب سایه، معلوم شه که باغ هست. اگه ما از این باغا فقط یه چیز یاد بگیریم که باغ هست، گل هست، زیبایی هست، لطافت هست، بلبل هست، عشق هست، معرفت هست، هارمونی هست، تناسب هست به صورت جاودانه، این از این یاد بگیریم، درس اصلی رو گرفتیم. اون درسی که حافظ گفت بلبل به شاخ سرو به گل بانگ پهلوی میداد دوش، درس مقامات معنوی، اون درس رو گرفتیم. وگرنه اگر تو این باغا به عیش و عشرت مشغول بشیم، بی خبر بمونیم، عیش و عشرت گذران، بعد نیست آدم خوش بگذرونه البته، ولی بهتره که یک خوشی برسه بهش که بمونه بر انسان، و از این باغ برسه به اون باغ، این باغ رو واسطه در رسیدن به اون باغ قرار بده، از همین هم لذت ببره البته. من لم یتعیج و ربیع و از هاروح فاوبه فاسد المزاج محتاج علاج. حدیث پیغمبره که هر کس از گلهای بهاری و این زیبایی‌های طبیعت لذتی نمیبره، فاسد المزاج، ببرنش دارالمجانین، محتاج علاج، محتاج علاج. البته که باید لذت ببریم، اما بهترین چیزی، بهره‌ای که میشه برد از باغ این عالم این است که آن کس که از این ایوان ایوان دیگر بیند، صاحب نظری باشد، شیرین لقبی باشد، اون خیلی خوبه. حالا خیلی از این باغ حرف زدن، باغ دل، گفتش که گفت آثارش دل است ای بی خبر، آن برون آثار آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه‌ها در عین جان، عکس آن پیدا بر این آب روان. حالا بر این اصل باغ در دل ماست، و نظامی گزارشی داره در مخزن الاسرار که من چطوری رفتم تو این باغ و تو این باغ چه خبر بود. اگر این فرصت بکنیم امشب ولو به اختصار یه سیری در این باغ بکنیم، اون وقت شما شاید متوجه بشین که اگر حافظ میگه که بی خود از شعشعی پرتوب ذاتم کردند، باد از جام تجلی صفاتم دادن، و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، یعنی چی؟ یه کسی میگه آقا شما چطور میگی که شرح دیوان حافظ قبل از حافظ آمده؟ آخه اینا که قبل از حافظ که نمیدونن حافظ چی میخواد بگه. گفتم اونا همه شرحها رو نوشتن، حافظ اومد خلاصه همه اون شرحها رو خلاصه کرد تو دیوانش، برابر این اونا شرح دیوان حافظ نیست. دیوان حافظ زبده سخنان همه بزرگانیست که قبل از اوست، و همجد به طور طبیعی اون میشه شرح این. وقتی شما یه چیزی رو زبده میکنی، برای اهل دل، آن کس است اهل اشارت، اهل بشارت که اشارت داند، برای بعضی اشاره کرده حافظ. اگه اشاره رو متوجه نیستیم، میتونیم بریم نظامی بخونیم، مولانا بخونیم، سعدی بخونیم، وقت اونجا متوجه میشیم که بله این باغ چه خبر بوده و اون معشوقی که اونجا بوده کی بوده. بوسه ارچوت که زنده میکنه یعنی چی؟ و یاد بادان که چو چشمت به عطابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود، یعنی چی؟ نار میفهمیم. حالا نظامی خیلی روشن گزارش داده که یه شبی ما رفتیم خلوت. خلوت اولین شرط رفتن به اون باغه، چون ما یه خود چشممون ببندیم، همش اشتغالات خارج، نمیتونیم به اون باغ ببینیم، چشم ما پر شده. گفتش که یه شبی هاتف خلوت، چون وقت دادم خلوت کرد و با خودش قرار ملاقات گذاشت. اروپایی ها میگن گاهی هم این همه که با همه قرار میذارین، یه ملاقات هم با خودتون بکنین، یه قرار ملاقاتی بذارین خودتون ببینین. و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفستون نظر نمی کنین. اگر که با خودمون قرار بذاریم، هاتفی از درون ما صحبت میکنه. هاتف اسم دختری بوده، اکو بهش میگن اروپایی ها، که اون شب اشاره کردیم. این صحبت میکنه، گفتش که هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. و گفت که تو تا کی نشستی قصه میخوری؟ دست براور زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخواره جوی. این اینقدر قصه نخوری، دل غمخواره پیدا کن که غماتو بخوره همه رو. غمخوار و آتشخوار کسی رو میگن که میتونه همه آتشا رو بخوره. ای یار شعله خوار من، اهلا و مرحبا. دلم میخواد یه آدم باشه که شعله خشم رو قوت بده، بل کاظمین الغیظ، فرو ببره و هیچ باکی هم نداشته باشه، نه اینکه یه جای دیگه بالا بیاره سر یه نفر دیگه. مولانا میگه که بعضیا خشمشون میخورن ولی دوباره یه جای بالا میارن. میگه که اون داستان اون کرک رفته بود عیادتش و بعد گفتش که کرک من با گوش گران که نمیفهم چی میگفتم، بالاخره عیادت همسایه است باید بری. خودش حساب کرد که ما بالاخره سوالات جوابت میکنیم. گفت با خود چون لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را از خرد. من بگویم چون یای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. من بگویم شکر چه خوردی عبا، آش چه خوردی غذا، او بگوید شربتی یا ماشبا. من بگویم نوش جانت کیست آن از طبیبان پیش تو، گوید فلان. مثلا میگه معینو دوله، مثلا طبیبت که یه اسمی میگه دیگه. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آید شود کارت نکو. این جوابات قیاسی راست کرد، عکس آن واقع شده آزاد مرد. کرد در آمد پیش رنجور و نشست، بر سر و پایش همی مالید دست. گفت چونی؟ گفت مردم. این یه کمیش با هم قرده حساب هم داشتن، این نمیخواست به این جواب مستقیم بده. این کر گویا رنجور را خاطر ذکر، اندکی رنجیده بوده پرهنر. چون رنجیده بود جواب سربالا میداد، این هم دیگه محاسبه هنر نکرده بود. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شد گشت از آن رنجور پر آواز و نوک، که این چین چه شکر است، این عدوی ما بوده است. کر قیاسی کرد آن کج آمده است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد. اکنون گشت قهر، باز قهری سیادش. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، که همی آید به چاره پیش تو. گفت عزرائیل می آید برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. گفت خیلی مبارکه، پای او را آزمودستیم ما، هر کجا آید شود حاجت روا. اینا رو گفت و از خون اومد بیرون. حالا این عصبانی اول متوجه نبود که باید جواب اینه بده و ناسزاها ردیف بکنه. اون موقع گفت آن زمان شیر زمیرم خفته بود، شروع کرد که این فلان فلان شده کجاست که تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، چون آن زمان شیر زمیرم خفته بود. بعد مولانا مثال میزنه، میگه چون کسی که خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. کزم قیز این است، آن را قی مکن. تا بیابی باید هضم بکنی، باید خشم اونی که خوردی باید هضم بکنی، نه که یه جور دیگه بالا بیاری سر یه بیچاره دیگه. حالا غم خار اون کسیست که غما رو میخوره، نه این که غمای شما رو بردار بذاره رو دل خودش، کم نمیشه که. گفتن مولا نصرالدین سوار الاغ بود، یه باری هم گذاشته بود جلوش، خودش نشسته بود یه توبرم گذاشته بود. بعد دید که نمیره، خیلی لنگ میره الاغ، توبره رو برداشت گذاشت دوش خودش. گفت بازم نمیری؟ برو دیگه. فکر میکرد که بار اونو سبک کرده. اون بار گاهی اوقات آدم ها باری میزن رو دوش خودشون که نه از اون کم میشه به دوش خودشون اضافه میشه. باید یک کسی باشه غمخوار باشه. گفت دست برابر زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخوار جوی. بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت. میخوام بریم تو باغ یه جایی بریم که قصه نباشه اونجا. و گفتش که در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل بود که سرودی خوش است. دور شو از راه زنان حواس، راه تو دل داند دل را شناس. برو دنبال دل چون باغ اونجاست. گفتش که از این راه زنان حواس که پنبه درفشن دراکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. نرگس و گل را چه پرستی به باغ، عیزه تو هم نرگس و هم گل به داغ. دل اگر این، حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا دل مدل همه دل داریم، نه طرف چپ سینه است. میگه که دل اگر این عرض شود که مهره آب و گل است، خر هم از اقبال تو صاحب دل است. همه صاحب دل میشن. صاحب دل اون کسی که اون گفتش که زنده به تن خود همه حیوان بود. ما زنده به این نباید بشیم، زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش که عمر آن بود. نم زنده به دل بشه. زنده کدام است؟ بر هوشیار آن که بمیرد به سر کویا. خلاصه گفت که در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دل که برو خطبه سلطانی است، اکتش جسمانی و روحانی است. خطبه سلطنت رو به نام دل زدن، برابر این پادشاه عالم دله. هر کجا تو قصه ها میکنید که شاهزادهی بود شریف بزرگوار، اون یعنی انسان بود. شاهی در زمانی پیش از این، حالا در مثنوی هم انشاءالله وارد میشیم، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خویش از بحر شکار، یعنی شما، یعنی خودمون. سلطان یعنی آدمیزاد، یعنی انسان خوب. اونام که خوب نیستن بالفعل آدمیزاد نیستن، ولی بالقوه هستن، بعدا خوب میشن. اونام نباید انسان در دلگیر باشه از مشیت الهی، باید کوشش بکنه که خوبها رو به لطف و بهانه های شیرین و ترانه های رنگین به راه بکشه. قرص گفتش که چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. فیتیلر کشتم بالا گفتم چه خبره این، حرف دل داشت میزد. چون چرب زبان گشتم از آن فربهی، زبونم چرب شد. یعنی اینکه میگن زبون چرب و نرم آدم داشته باشه، موقعی که یک اتصال به عالم دل باید پیدا کرده باشه، فربه شده باشه. فربه هم غیر از ورمه چیز میگه که آماس. بعضی هم ممکنه که آماس پیدا بکنن. شیخ محمود میگه که نبد برو ای خواجه خود را نیک بشناس، که نبد فربهی مانند آماس. آدم باید فربه بشه، یعنی بدنش قوی و نیرومند بشه و قدرت پیدا بکنه، نه اینکه دروش بشه. علم هم همینطوره. بعضی علم آماس کرده، این همه علم پیدا میکنن، ولی هیچ چرب زبانی و هیچ چیزی از این علم صادر نمیشه، اونم آماسه. بنابراین گفتش که چرب زبان گشتم از آن فربهی، تب ز شادی پرو از غم توهی، و در تک آن راه دو منزل شدم. راه افتادم و پرسیدم از این طرف اون طرف، پرسی گفتن دو قدم بیشتر نیست. اما از اون دو قدم هاییست که یه برش آدم باید بذاره رو سر دنیا، یه سر بذاره رو سر عقبا، دو تا قدم خیلی بزرگه. و همجهت هم بعضی حالا میگن چرا یکی گفته دو قدم، یکی گفته سه قدم، یکی گفته هفت شهر، یکی گفته چهل مرتبه، یکی گفته صد میدان، یکی گفته هزار و یک منزل. از بر دوست، از در خیش تا به خانه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. همه اینا درسته، اختلاف نیست. اینا بر حسب تقسیماتی که میکنن، به یه تقسیم یه قدمه، به یه تقسیم دو قدمه، به یه تقسیم سه تا قدمه. بنابراین گفت که در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. حلقه زدم، گفت در این وقت کیست؟ گفتم اگر باردهی آدمیست. آدمیزاد را میدم اینجا. و پیشروان پرده در انداختن، پرده ترکیب بر انداختن. گفتن فقل نعلک، ترکیب تو بذار کنار، بیا تو، چون اینجا عالم ترکیب نیست. مردشور ترکیب تو ببره، ترکیب چیز خوبی نیست، برای اینکه ترکیب باعث جدایی میشه بعدن. هرچی که مرکب باشه ما باید یکی بشیم. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. یکی که شدی دیگه از چیزی نمیترسی، از مرگم نمیترسی، چون مرگ نه دو تا بکنه آدمو، نه نصف بکنه، خود بکنه، تجزیه بکنه دیگه. میگه تجزیه شو، تیکه تیکه شو، مگه خاک مثل خاک. ولی وقتی نگاه میکنم اینه، این نه هیچ کارش نمیتونه بکنه. با خود ملک الموت بگوید هله باگر، اینجا نکند هیچ سلاح تو سلاحی. انسان وقتی یکی شد، خاطرت کی رقم مهر پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی، یکی بشه. گفتن که ترکیبتو بذار کنار، بیا تو. و گفت که خواسترین محرم آن در شدم. گفت درون آی، درون تر شدم. و مرتبه خود ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین اوعدنا، هی رفت جلوتر. گفت بیا جلوتر، باز رفتم جلوتر. گفت درون آی، درون تر شدم. بارگهی دیدم افروخته، چشم بعد از دیدن آن دوخته. دیدم چه بارگاهیست و دیدم سرخ سواری اونجا ایستاده. اول این قلب ظاهری رو نظامی توضیح میده، که قلب در واقع سلطان اعضاست، منتها دل به زبان گفت که ای بی زبان مرغ طلب بگذر از این آشیان. گفت یه فکر نکنی این دلا، این دل نیست، این آشیانه، پرنده جای دیگه است. گفتش که گنجم و اون دل به نظامی گفت، گفت گنجم و در کیسه قارون نیم، از این گنجا نیست که تو کیسه قارونه، گنجم و در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم، نه با تو هستم، ما با توییم و با تو نیم. اینت بلعجب، در حلقه این با تو و چون حلقه بردنی. خیلی عجیبه که آدم یه لحظه نگاه میکنه اینه با خداست، یه لحظه دیگه نگاه میکنه پشت در مونده، هرچی در میزنه در باره میکنه. داستانش اینجوریه، این تناقضات از اینجا سرچشمه میگیره که لحظه به لحظه عوض میشه. در آسمان چو به جویش میان آب روه، در آب چون که درائی به آسمان بگریزن، بگیر دامن وصلش که ناگهان بگریزن. بنابراین گفتش که گنجمو در کیسه قارون نیم، با تو نیم، بستو به بیرون نیم، ساختم از شرم سرفکندگی، گوش ادب حلقه کش بندگی. سرم انداختم پایین، گفتم بابا این گوش ما رو بگیرین، این حلقه گوشمالی بهترین حلقه ها که مردم نمیدونن، حلقه پلاتین زمرد جواهر، اینا هیچ به درد نمیخوره. گوشوار در و لعل چه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است، بالاخره یه روزی میاد که اینا هیچ فایده نداره، دور خوبی گذران است، نصیحت بشنو. اینه که آدم اگه آویزی گوشش بکنه که یه نفر گوش آدم بگیر ببرتون با گوش ما گیرو در آن مجلس که فشاری هم بدنش کن نداره، گوش ما گیرو در آن مجلس کشان که از شرابت سرخوش اندان میکشان. مجنون اونجا که در کعبه آورده بودن دعا میکرد، گفتش که گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی، در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم، گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی. و خلاصه گفتم که چون که ندیدم ز ریاضت گریز گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. خواجه دل عهد مرا تازه کرد، قرارداد بستیم با دل که شما ما را آدم بکنیم و به کمال برسونیم. و اون عجیبه که با این که دل خواجه سلطانه، سلطان که نمیاد معلم خصوصی بشه، یعنی غلام بشه، چون معلم یعنی برای غلام شماست، کار برای شما میکنه. ولی یکی از نشانهای خواجگی و بزرگی این است که انسان غلامی هم بکنه. گفتش که گشت چون من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام. روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و برون شد ز چاه. یه روزی از این مصر این عالم که پناهگاه زلیخای شهوت هست، روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و مثل یوسف از این چاه اومد بیرون. خواجه گریبان چراغی گرفت، دست من و دامن باقی گرفت. خاطرم از خارقم آسوده کرد، ما رو گرفت برد توی باقی. تمام خارا رو از پام در بردن، از دلم در بردن، چون خار پاکی زیاد مشکل نیست. البته اونم به قول مولانا مشکله، خلط گرد به پاخاری آسان براید، چه سازم به خاری که مشکل نشیند. حالا مولانا میگه نه، اونم زیاد آسون نیست، چون کسی را خار در پایش خلط، پای خود را بر سر زانو نهد، بر سر سوزن همی جویت سرش، و نیابد میکند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واده جواب. آن حکیم خارچین استاد بود، اون حکیم خارچین دله، رستم دله. گفتم دل، گفتم تو با منی، دمز درون میزنی، پس دل من از برون خیره چرا میرود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا میرود. میره جنگ بکنه با دیو و از شبکه اژدها و شیر جنگ بکنه. بنابراین این دل دست ما رو گرفت و خاطرم از خار غم آسوده کرد. گل از خارم برآوردند و برآوردی و گرم باز آمدی. سعدی هم نرسیده بوده یا در عالم هجران بوده، میگه که گرم باز آمدی محبوب نیکندام سنگین دل. اگه می آمدی تو، گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل. خاطرم از خار غم آسوده کرد، تا به گریبان به گل آموده کرد. ما رو گذاشتن وسط گل، وسط لطافت، چون دل عالم لطافته. حتی همین دل ظاهری ما چون مظهر لطافته. یه وقتی نمایش میدادن در آمریکا که ببینید دل چقدر لطیفه و چقدر صافه، پرده های دل، این پرده هایی که بین این دهلیز ها هست که خون باید عبور بکنه، هر بار این گلوبول های قرمز که موجودات زنده بسیار لطیفی هستن، هیچ اینا رو اینقدر آروم اینا رو نوازش میکنه میارن اونجا. و این پرده هایی که درست میکنن، پرده هایی که مصنوعی درست میکنن، هر بار هزاران هزار اینا رو میکشن. یعنی با همه که از لطیف ترین ماده درست میکنن، اینقدر این لطیف درست کرده پرده دل رو که گفت ماشین رو گذاشتن، من خودم ندیدم که ذره‌بین هایی رو گذاشته بودن و مثلا بدنه یه ماشینی که تازه از کمپانی بیرون اومده صاف صاف گذاشتن زیر اون دستگاه، دیدم تمام تپ ماهوره، ولی این قلب رو گذاشتن بازم صاف بود، یعنی زیر اون دستگاه بازم صاف بود، اینقدر لطیفه. حالا باز اینم لطافت نداره، چون یه خود دیگه دستگاه بذاری چیزای الکترونیکی بذاری بازم پوپلوپ میشه، یعنی که میرسیم به شما به اتم ها و عجبت که نوترون ها و پروتون ها و باز بالاخره بالا پای میره. اما اون دل انسان، اون اصل دل که عین لطافته، چرا؟ برای اینکه هیچ بالا پایینی نداره. یک دست پرورده دل مرا گلی بیخار، یک رنگ و لطیف باغبان دل. بنابراین گفت که تا به گریبان به گل آموده کرد. بعد تمام گلها اومدن لطیفه وجودشون دادن به من. لاله دل خیش به جانم سپرد. لاله گفت ما چیزی نداریم، فقط یه دل سوخته داریم، اینو میدم خدمت شما. چون لاله داغ داره دلش و اون داغ ما بود بر دل، داغ تو به پیشانی، داغش به دلشه. گفتش که لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد، گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، می شدم ایدون که بود نشب آب. همطور رفتیم که از طرفی تا علم عشق به جایی رسید، که از طرفی بوی وفایی رسید. اینقدر رفتیم تا من استشمام وفا کردم. بوی وفا خوشترین عطر، اگر این به مشام آدم بخوره زنده می شدم که بوی وفا. حالا یه خوردش که تو این عالم هست چقدر مورد ستایش قرار گرفته، چقدر نالیدن که نیست. حالا همین وفای چهار روزه، وفایی که بالاخره حد اکثرش که تا آخر عمره دیگه. خانم امیلی دیکنسون میگه که زن و شوهر در کلیسا اونجا با هم عهد میکنن که میگه تا مرگ ما را از هم جدا کنن. بعد میگه چه تاریخ بسیار نزدیکی برای این جدایی. اونم باز تاریخ زیادی نیست، ولی همین وفا مطلوبه. همین که آدم یه اون با یه نفر وفادار باشه چقدر مطلوبه، که وفا به قیمت جان هم نمیشود پیدا، تقانی که هیچ متاعی بینی گرانی نیست. وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. پس بوی وفا خیلی مهمه که آدم یه بوی استشمام بکنه. اون بوی یمن که گفتش که امی اشم رائعه تر رحمان من الیمن، از اون عبیس قرنی بوی وفا می اومد. یاران وفادار بودن اینها. او با اینکه پیغمبر ندید اصلا، ولی حضور پیغمبر بود، بیشتر از همه در حضور او بود. مثل اون اردوانی که داستانشو هنری وندایک نقل کرده که میگه که یک شبی من در این نویسنده داستان گفته اصلا این جزء کشف و شهود بوده برای من. میگه ناگهان دیدم که مردی به نام اردوان اومد و داستان خودشو بر من تعریف کرد، گفت این داستان رو برو بنویس، و من این داستان نوشتم. این داستان انشالله ترجمه شده، به زودی به دست دوستان میرسه، به نام آن خردمند دیگر، The Other Wise Man. چون میدونی سه تا خردمند هستن، The Three Wise Men یا Three Wise Kings، که سه نفر بودن از ایران رفتن به دیدار مسیح، که دیده بودن در ستاره که یک مسیحی متولد میشه، و اینها قبلا ستاره مسیح رو دیده بودن، حرکت کردن که برن پیش او و رفتن و دیدن و هدیه هایی بر او بردن. و این هدیه هایی که الان مسیحی ها میدن مال زمان بابا نوئل نیست، قبل از بابا نوئله. بابا نوئل همون سانتا کلوزه، یعنی سن نیکولا، که اونم داستانش خیلی مفصله، ان شاء الله یه شب براتون میگم. این مربوط به اون نیست، مربوط به مغانه. مغان اولین بار هدیه بردن و این رسم هدیه دادن، هدیه مغان هم عالی ترین نوع هدیه است، یعنی از وجودشون مایه گذاشتن، یعنی من خودم هدیه میکنم به شما، نه اینکه چیزی عجیبم در بیارم به شما هدیه بکنم. داستان هدیه کریسمس که او هنری نوشته و مترجم، چون نمیدونستی که هدیه مغان یعنی چی، متوجه معنی داستان هدیه، اسم داستان از هدیه مغان اصلا، او هنری نوشته، ولی این داستان رو مترجم ترجمه کرده به نام هدیه کریسمس. چرا؟ برای اینکه اینها در کریسمس به هم هدیه میدن، زن و شوهری هستن، ولی این زن و شوهر تمام هستیشون رو به هم هدیه میکنن به رمز. برای این هدیه مغان یعنی اونی که آدم همه وجودش رو بذاره در طبقه اخلاص، بگه این مال تو، این مهریه تو منم. بنابراین یکی یاقوت که رمز عشق و حرارت و یکی زمرد که رمز زندگی و طراوت و خرمی، این ستاره در شمالش گذاشته بود که بره و هدیه بکنه به مسیح. و این میره و داستانش مفصل انشاءالله بعدا میخونید، من نمیخوام تمام داستان بگم. میره و مسیح رو نمیبینه به خاطر اینکه در راه با یک وقایعی روبرو میشه که اون وقایع مهمتر بوده از اینکه بره مسیح رو ببینه. و پولش هم تمام و هدیه هم خرج اون وقایعی میکنه که اونجا دیده بوده در سر راه، اون حوادث که رخ میده، و به دیدار مسیح نمیرسه و برمیگرده که برگرده که میدونسته که دیگه راه زمان تموم شده. وقتی برمیگرده مسیح در حضور او ظاهر میشه و این متوجه میشه که بیش از همه اونها به مسیح نزدیک بوده. اویس قرنی بوی وفا میداده، اینجور آدم ها بوی وفا میدن، از طرفی بوی وفایی شنید، گفت هم تا علم عشق، چون ما زیر علم عشق اگه حرکت بکنیم، ولو ان رکبن یممو تربه ارزها و فل ارز و فل رکبه ملسوعون، این شعر ابن فارز مصریست، میگه اگر در زیر علم این شراب و این عشق یک سوارانی باشن، ولو ان رکبن یممو تربه ارزها، اگر که سوارانی در زیر علم عشق حرکت بکنن و در میان این سواران یه مارگزیدهی باشه، اون سم اون مار در او اثر نمی کنه به همت مصاحبت با این مردان خدا. خلاصه گفت که نکته بادی به زبان فصیح زنده دلم کرد چو باد مسیح. یه بادی ناگهان یه حرفی در گوش من زد و اون بوی از اون باد می آمد به بوی نافهی کاخر. این اون بوی وفاست که چه خون جگرها آدم باید بخوره. به بوی نافهی کاخر سوازان تر بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. گفتش که نکته بادی به زبان فصیح زنده دلم کرد چو باد مسیح، تک به سوا داد سواریم را، زیر زمین ریخت اماریم را. گفت از مرکب پیاده شد، دیگه اینجا جای توقف. Journey's end in lovers meeting. وقتی انسان به منزلگاه معشوق رسید، به اون هما رسید، هما در اشعار حافظ، یا برید الهما هما کلا، ای کسی که از کوی همای معشوق، یعنی از اون قروقگاه که ایش کرده را نمیدن، همای یعنی قروقگاه، از اونجا آمدی، خدا حفظت بکنه، یا بری دل هما، هما کلا، مرحبا مرحبا، تعال تعال، بیا که خوش آمدی. گفتش که تک به سبا داد سواریم را، یعنی سواری منو از سواری که پیاده شدن، دیگه گفت اصلا احتیاج نداری، که داد اینو دست باد که سواری منو بردار ببره. تک به سبا داد سواریم را. سعدی میگه همه عمر رفت باید قدم روندگان را، همه عمر باید برید تا کی؟ چون به مأمنی رسیدی دگرت سفر نباشد. Journey's end in lovers meeting، یعنی مسافرت ها با دیدار عشاق تموم میشه. فقط قبل از اون نباید آدم بگیره بخوابه، قبل از اون باید تلاش بکنه، باید بره، جبری نباشید. به قول مولانا میگه هین مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت سایه دار. اینجا نگی بخواب، بذار به اون باغ برسی، به اون زیر اون درختی که تلهن منزود و زلن ممدود و فاکهتن کسی را، به اونجا که رسیدی اون وقت جبری شو اشکال نداره. اینجا جبری نشو، تو همینجا الان فعلا تو عالم اختیاری، هی بس اختیار جبر میکنن. بابا ما در عالم اختیاریم، ما باید الان گفتش که دست بزنیم در هر چی که میتونیم، دست اندر هر حشیشی میزنه، مرد غرق گشته جانی میکند، دست اندر هر حشیشی میزنه، ما باید در هر گیاهی دست بزنیم، دست اندر هر گیاهی میزنن. بنابراین گفتش که جبر خفتن در میان رهزنان، جبر اینجا نباید جبری بشی وسط بیابون، اینجا هین مخصبه جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت سایه دار. بنابراین گفتش که دیگه اینجا تموم شد. گفت فرود آیو ز خود دم بزن، ورنه فرود آرمت از خیشتن، آب روان بود فرود آمدم، تشن لبان بر لب رود آمدن، چشمه افروخته تر زافتا، خزر به خزراش ندیده بخواب، خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنان نرگس بیدار او. آهو روباه در آن مرغزار نافه به گل داده و نیفه به خار. یعنی آهو نافش رو مشکش رو داده بود به گل و روباه نیفه لطیفش رو یعنی پوستش رو داده بود به خارها که اونام لطیف بشن. یعنی خارش از پوست آهو از پوست روباه لطیفتر بود. نافه و از شبت که آهو و روباه در آن مرغزار نافه به گل داده و نیفه به خار. خواست پریدن چمن از چابکی، فکر که همه چی داره میپره، اینقدر این باغ لطیف و اینا. دیدید این چیز یکی از نشانه های هنر این است که سنگینی ماده رو از بین میبره. این تاج محل این همه سنگ گذاشتن رو هم دیگه، شما نگاه میکنیم مثل که داره پرواز میکنه، مثل پر یک فرشته است میره، شما جلوی این قرار میگیرین، هیچ سنگینیش رو زمین نیست اصلا، اینقدر اینو تلطیفش کرده. خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی. قافیه زن قافل زن یا سمن و گل به هم، قافیه گو این دوتا که در زیبایی، قافیه گو قمری و بلبل به هم. سوسن یک روزه عیسی زبان، چون حضرت عیسی همون یه روزه بود دیگه، همون یه روزه دهنش باز کرد، سوسن هم همون چشمش که باز کرد ده تا زبون داشت که حرف بزنه. سوسن یک روزه عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان، هم از عیسی نشانه داشت هم از موسی نشانه داشت، برای اینکه سوسن سپیده و دست ید بیضای موسی رو داشت نشون میداد. سوسن یک روزه عیسی زبان داده به صبح از کف موسی نشان، باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشکی. قصه گل رو باد میاد مینویسه که بوی خوش رو داستانش رو مینویسه، که چون بوی داستانه، رایحه خوش یک داستان بلندی است که آدم وقتی لذت میبره نمیدونه چرا لذت میبره، بلکه یه داستانی رو به یاد میاره که ما یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، اونو به یاد آدم میاره که از بو خوشش میاد، بوی همین سنبل و گل و اینا از همون جنسه. بنابراین باد نویسنده به دست امید، به همجهت هم بو با امید به یه معناست، بو یعنی به امید آن که بو که بویی نشنوند از خاک ایوان، بشنوند از خاک ایوان شما، بو یعنی امید، ضمناً به معنی رایحه هم هست. چرا؟ برای اینکه اون رایحه یه امیدی در دل انسان زنده میکنه و یه خاطراتی رو زنده میکنه. بنابراین گفت که باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشک بید، فاخته فریاد کنن صبحگاه، فاخته گون کرده فلک را به آه. فاخته از چی داره ناله میکنه؟ از بیوفایی، از بیوفایی و جهان، بیوفایی جهان و مردم به میکرد گاهی فاخته خوش داستانی. شکسپیر دو تا قطعه داره، یعنی چهار تاست در واقع، که راجب چهار فصله، مثل چهار فصل ویوالدی، یکی شجاب زمستان، یکی شجاب بهاره. به خصوص این دوتا رو من ترجمه کردم، انشالله به دست دوستان میرسه. که در وسط زمستان When icicles hang by the wall، وقتی که قندیل ها آویزون میشه و همه جا یخبندون میشه و راه ها بسته میشه و اینها، در همون موقع جغد the owl شروع میکنه آواز خوندن، A merry note، آهنگ شاد میزنه. نمیدونن که این چرا، این چرا اول میخونه و چرا مرینوت وسط زمستون مرینوت برای چی؟ به خاطر اینکه وسط زمستون خبر از بهار میده، خبر از بهار میده که بدونید که من میدونم. این وایز ویزدمه، سمبول خرده. جغد در ادبیات در فرهنگ اروپا سمبول خرده، شوم نیست، سمبول خرده. بنابراین وقت در بهار فاخته رو چیز میکنه، میگه که ولی در بهار چنی میشه و گرها در میاد اینها، ولی در این حال فاخته یک صدایی میکنه که غم انگیزه. چرا؟ برای اینکه میگه کوکو. حالا ما در زبان خودمون میگیم که کوکو بنشسته همین بر، دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همین گفت که کوکو کوکو، یعنی کجاست اینا، کجا هستن؟ سمبول کوکوه، یعنی از بی‌وفایی این عالم و اینکه میاد و میره اینها، از این داره ناله میکنه. کوکالدن در زبان انگلیسی معنی خاصی داره که حالا توضیح نمیدم اینجا، ولی معنیش این است که بالاخره تو هم یه کار ساخته است و وضع تمومه. گفت که فاخته فریاد کنن صبحگاه، فاخته گون کرده فلک را به آه. محضر منشور نویسان باغ فتوی بلبل شده بر خون زاغ. زاغ هجران رو، این کلاغ هجران و جدایی رو فتوا دادن همه، و بلبل داره فتوای تمام رو در محضر منشور نویسان باغ یه فتوایی صادر کردن. بلبل هم داره میخونه این فتوا رو که چی؟ که این زاغ هجران رو و قراب هجران رو، و یا قراب البین یا لیت بینی و بینه که بعد المشرقین، ای کاش که بین من و تو، ای قراب جدایی، ای کاش بین من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود، که اینو بعد سر این قراب رو بعد ببرن. حافظ میگه که اگر به دست من افتد فراق را بکشم، چون دیگه تمام بعد چیزای ما همین فراق، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت. حافظ میگه که بریم خدا شکر کن که یادتون نمیاد، اگه یادتون میومد عزادار میشدن همتون که کی از دست دادین و کجا بودین و اینا. بریم خدا شکر کنین، شکرانه را که روی تو چشم بتان ندید، ما را به لطف و رحمت پروردگار بخش. محضر منشور نویسان باغ فتوی بلبل شده برخون زاغ. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، نغمه داوودی، چون این گل بوی سلیمان عالم رو میده، از این جهت این پرنده از این بوی او رو میشنوه. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، نغمه داوودی از آن برکشید. شرح این باغ رو میکنه. بعد این ناگهان تو این باغ که حالا البته بعد میگه که ای به تبش ناصیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. نمیدونی که سبزه ما چی بوده، باغ من چی بوده. بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظر تاب او، این نگاه بود، خورشید اون باغ نگاه بود، در آفتاب نظر اونجا همه موجودات پیدا میشن. سبزه فلک بود و، چون خضراست دیگه، فلک هم خضراست، سبزه فلک بود و نظر تاب او، باغ سحر بود و سرشک آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، که حالا بعد توضیح میدیم که کی پشت پرده بود، پشت پرده این باغ، این تازه باغه، ولی باغ هوری پری هم داره. باغ، این باغ وجود ما، درسته که باغ چشم و ابرو این همه زیبایی که هزار تا باغ به خاطرش درست میکنن، این باغ در این حال اگه هوری پریش بره، اون هورش به بیرون، یعنی جان ما که مثل هوریه دیگه ارزشی نداره. البته بازم باغه، شما مجسمه میکلانجو برین ببینید، بازم باغه، یعنی از سنگ درست کرده، تناسبات و هارمونی ها و احسن تقویمه، همینم در منتهی درجه زیباییه. اما وقتی که اون جان میاد بیرون، روزه ترکیب تو را هور از اوست. نظامی میگه که این باغ ترکیب وجود تو، هورش مال اوست و او جانش اوست. بنابراین تو این باغ هوری پری هم هست. آن که رخش پردگی خاص بود کیه؟ حالا اونم معرفی میکنه، اون آینه صورت اخلاص بوده، یعنی در پشت این باغ، در این باغ صاحب جمالی بوده که اسمش اخلاص بوده، اخلاص خانم، که وقتی انسان صاف میشه و پاک میشه و اون شفافیت و اون اشارت که یک پارچگی رو پیدا میکنه، اونجاست که حضرت مولا شمشیر رو میندازه، چشمش به اخلاص خورده بوده، گفت چه دیدی هان، چه دیدی خوشتر از پیکار من، که شدستی سوس در اشکار من. هان چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ چرا؟ ولی چشمم به اخلاص خورد، چشمم به اخلاص خورد. اگر تو دیده بودی اون رو، همون که یوسف دید، لولا ان را برهان ربهی، اونم اونو دید اونجا، چشمش به اون افتاد، به اون صاحب جمال. همه هویا و پریا از یادش رفت، جانش اصلا از یادش رفت، که حالا تو این میدان جنگ اینجا ممکنه شمشیر بعد سر ما رو ببره، به کلی از یادش رفت. هان چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ تا چنین برقی نمود و باز جست؟ از تو بر من تاب، من دیدم یه برقی تو چشمت زد، از تو بر من تاب، پنهان چون کنی؟ بی زبان چون ماه پرتو میزنی، لیک اگر در گفت آیت قرص ماه، دلم میخواد بگی من خودم فهمیدم که یه چیزی دیدی، لیک اگر در گفت آیت قرص ماه، شبرمان را زودتر آرد برا. ماه بی گفتن چه باشد رهنما، ماه البته راهنما هست، نورش میتاد بالاخره، ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید چه زیا اندر زیا، نورون الان نور میشه. گفتش که بگو، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران یا حاضران زان دوخته. باز باشه باب رحمت تا ابد بارگاه ما لهو کفن احد. چون تو بابی مر مدینه علم را، آفتابی آسمان حلم را، باز باشه باب بر جویای باب تا رسند از تو قشور اندر لباب. باز باشه باب احمد تا ابد بارگاه ما لهو کفن احد. بنابراین گفت که اون شب آن که رخش پردگی خاص بود آینه صورت اخلاص بود. حالا در این احوال که مرغ ز داوود خوش آوازتر، گل ز نظامی شکراندازتر، در یه همچی باقی باد نقاب از طرفی برگرفت. باد فیض الهیه، در ادبیات اغلب باد و نسیم فیض الهیه، یه فیضی میاد و یک پردهی به آدم نشون میدن. باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت. گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی. یعنی نفس گل بریده بود، نفس شکرم بریده بود در شیرینی و نفس گل بریده بود در لطافت. گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی. تا کمر از زرد زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمکیز شد. چون پر از نمک بود و زیبایی، زمنا نمک عشق چشم ما هم شوره و هر که نگاش میکرد زازار گریه میکرد از شوق. هر که در او دید تا نمکش با شکر آمیخته، به قول باز خود نظامی میگه که نمک شیرین نباشد وان او هست. گفت نمک معمولا شیرین نمیست، ولی این عجیبه که نمک شیرین هم هست، که هم این ملاحته هم این حلاوته. به خاطر این که گفت تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته، بازار همه رو شکست داده. اون وقت این معشوقی که مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان، این همه را عاشق کرد اونجا و از جمله خواجه دل عاشق شد. خواجه دل عاشق شد، عقل عظیمتگر ما دیو دید. عجیبه که حالا عشق رو به دیو تشبیه میکنه. بله عشق دیو هم هست، به علت چیرگی، به علت قلبهی که داره گاهی تعبیر به دیو میکنه. نه تضاد نیست، به مناسبت ها گاهی اوقات چیزی رو تشبیه میکنن. تشبیه اینطور نیست که مثلا یه چیزی که گفتن علامت اونه همیشه اون علامت باشه. سمبول ها شناورن. مولانا یه وقت جسم ما رو به خر تشبیه میکنه، جان رو به روح تشبیه میکنه، به عیسی. میگه که این عیسی سوار خره، یعنی این جسم ما. بل نسبت عیسی به خر این نسبت جسم به جانه. اما یه وقت هست که نه، خر رو با پالون مقایسه میکنه. و کدوم مهمه؟ خر مهمه. میگه که تو که بینایی مثلا ممکنه فکر بکنن که چرا به خر تشبیه کرده. درسته، برای اینکه میخواد بگه اصل اینه، حرف قرآن را زریران معدنن، خر نبینند و به پالان میزنن. تو که بینایی پی خر رو که جس اصل اونه. گفتن که مولانا نصرالدین یه مدتی در کار قاچاق افتاده بود و هیچ کس هم نمیفهمید که این چی جنسی داره. مأمور گمرک و اینا هم جانی دلارشون هم آورده بودن و شلوک هولمزشون آورده بودن و نمیتونستن بفهمن که مولا چی میاره. میدن هر روز عصر که میشه با اولاغش بار کرده چیزای خیلی زیاد، ولی سبک مثلا کاه یونجه نمیدونم خار و خاشاک چیزای به درد نخوری، ولی زیاد بار کرده بود. اینا رو میآوردن پیاده میکردن، باز میکردن، زیرش نگاه میکردن، بالاش نگاه میکردن، یه دفعه حتی آتیش دادن چیز بده نکردن. هرچی هر روز عصر مولا میرسید. بعد خلاصه نتونستن بالاخره کشف بکنن که این هی پولدارتر میشد. 10 سال بعد در یه شهری که دیگه آب از آتش ریخته بود، اون مامور گمرک رسید به مولا و گفت مولا حالا که ما کاری نیستیم دیگه، تو این شهر پستی هم نداریم، حالا دیگه گذشته، بگو چی میآوردی تو، چه جوری اینو میآوردی، کجا قایم میکردی که ما نمیشیم پیدا کنیم. گفت من خود خر رو قاچاق میآوردم، صبح بدون خر میرفتم، هر روز بدون خر تازه میومدم. خود خر رو شما نمیرسین دنبالون، هی دنبال بارش میگشتین. تو که بینایی پی خر رو که جست، چند پالان دوزی ای پالان پرست. حالا اینجا عقل رو یه مرتبه عشق رو به دیو تشبیه میکنه. عقل عظیمتگر ما دیو دید، نقره آن کار به آهن کشید، دیگه قرار شد که دل رو زنجیر بکنن. بعد میگه که دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگره. گاهی اوقات آدم به اون شادی که میرسه، یعنی وارد عالم عشق که میشه و دچار سختی های فراق و جدایی اینها میشه، سعی میکنه که خودشو با یه شادی های گذرانی مشغول بکنه که به اون فکر نکنه. در صورتی که این اشتباهه. اون شادی ها چاره کار ما نیست. تو غصه داری، تو باید فکر غصت باشی. چاره غمخواره غم وی بود. تو اگه این غمو داری باید فکر غمت باشی. اگه یه شادی اومد گفته که من غافلت میکنم از این غم، هیچ گوش نده. نشاطی که از غم یارش جدا کرد، به صد قهر آن نشاط از خود جدا کرد. اگه یه نشاطی اومد گفتش که من تو رو از این غم جدا میکنم و خلاصت میکنم، اون نشاط از خود جدا کن. برای اینکه اون نشاط، اون غم میمونه بعدن برای تو. این نشاط هم یاد میره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین چارگر می زده هم می بود، چاره غمخواره غم وی بود. دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگرفت. و خلاصه عاشق شد و در این عشق که البته فقط یه نگاه کردن، هنوز ندیده بودن اونجا، یه نگاهی کردن و عاشق شدن با دل. البته خود نظامی در اینجا دیگه یواشوش با دل یکی شده بود. شما میبینید به تدریج داستان که میره جلوتر، یه جای دیگه خودش رو صبح مطرح میکنه، یعنی خودش همون دل شده بوده دیگه. بعد اونجا میرن توی مجلسی، من خلاصه میکنم، میرن توی مجلسی که میگه خواجه یکی شب به تمنای جنس، میرن توی محفلی از اهل معرفت، کروبیان عالم بالا، اون انسانهایی که در اونجا مقابل هم مینشینن، متکئین علیها متقابلین، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، یطوف علیهم ولدان مخلدون. اینها هی به هم نگاه میکنن، علل ارائکه روی تخت ها نشستن، به هم دیگه در هم نظر میکنن، ولا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. در یه مجلسی میگه که خواجه یکی شب به تمنای جنس، آدم باید دنبال هم جنس باشه. از ناجنس نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس اعتراض کنید. خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس، یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. تمام آرزوهایی که تمام بشریت به دعا خواسته بودن همه رو اون شب دادن به این. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. این حرفیست که دانته در بهشت، در بالا، در آخرین بخش بهشت، یعنی آخرین صفحات کمدی الهی در باب بهشت، اینجا این همین رو مطرح میکنه. میگه چی براتون بگم که اون دیدار چی بود؟ چی براتون بگم؟ اون دیدار مساوی بود با همه آرزوهای همه بشریت در همه زمان ها. یه همچی دیداری بود. ای لقای تو جواب هر سوال، همین مطلبه که همه سوالات، یعنی سوال نبنی که آدم سوال بکنه که این لغت با چی می‌نویسن. عبدالعجز الاسد یعنی چی؟ سوال این است که هر چی آدم دلش میخواد. ما تشتهی الانفس، اونجا که هر چی که میخوان، لهم فیها ما یشتهون، اونو بهش میگن سوال. یعنی هر چی که دلت میخواد اونجا، همه اونها با اون دیدار برآورده شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار. حالا بس به اون مجلس رو میکنه که مولانا کرده که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به مجلس شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این مجلس، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. یه عشرتی آدم بکنه که روزگار چقدر فارغه، شما نگرانی داره مثلا ماه که داره میره، نگرانی داره سال اینجا دارن چیکار میکنن، اونا بین اینا جنگ شده، هیچ فارغ از تمام قیل و قال این عالم. به قول شکسپیر میگه ستاره‌ای تصور بکنید، عشق یه همچه ستاره است. عشق ستاره است، it's a star to every wandering bark. اینقدر بلند این ستاره که از این تلاطمات دریا این پایین چه چیزی رو اون ستاره داره، چه تأثیر رو اون ستاره داره. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بطینت خود میتند. ضمناً تمام این کشتی‌ها رو هدایت میکنه. بنابراین عشرتی آدم باید بکنه که آسوده باشه، نه که هر لحظه در بزنن یکی بیاد یا چیکار داری میکنه. عشرت های این عالم همش همینطوری. حالا فکر نکنید که به دلیل مثلا مداخله افرادی هست، کلا عشرت این عالم عشرتی است که تا می نفس خوش بکشی در میزنن که آقا چه خبره اینجا، شما چیکار داری میکنه، حساب آدم میرسن. اگر عشرت با او بکنی فقط خوبه. مولانا میگه اگر عشرت طوری باشه که با او باشه، اندیشه عشق بی حضورش ترسم که به دورسد نخواهم، میترسم چون خیلی غیوره، اگه بفهمه که من یه جایی کی با کسی دیگه بودم بی او لذت نبرید. خلاصه هر لذتی که غافل از یاد او باشه، هر لذتی که او درش حضور نداشته باشه، اون لذت رو میگیرن از آدم، لذتی که با او هست. شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام، من آن نیم که حرام از حلال نشناسم. بنابراین اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور سر نخواهم. این عشرت آسوده است، وگرنه عشرت این عالم تمامش در میزنن و خلاصه حساب آدم میرسن. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میداره که بربندید محمل ها. اگه هیچ کس هم نیاد، بالاخره زمان که میاد، زمان میاد میگه آب بفهمه، مدت تموم شد. اون کشتی تایتانیک که چه قلقله‌ای بود، مدرن ترین و لوکس ترین کشتی که تمام اعیان اشراف اونجا، چه اتاقها که زرنگار و چه یکی از خیام‌های بی‌نظیر که متأسفانه اونم فرو رفت با اون کشتی تایتانیک، که چه مغرور بودن که چه کشتی ساختن که در مقابل تمام حوادث مقاومت میکنه و اینها. و اینا تمام ثروتمندان ناگهان یک یخی گفتن آقا مواظب باشین تو اون قسمت‌های قطبی نرین. گفت این کشتی از اون کشتی‌ها نیست، اینا خلبانش خیلی مغرور شده بود. ناگهان یه یخی آمد خورد به اون خازن کشتی از کنار شیکون. متخصص آوردن نگاهی کرد و گفت کجاش گسته؟ گفتن اینجا. گفت کشتی از سر غرق میشه. گفتن چاره‌ای؟ گفت هیچ چاره‌ای نیست. حالا در اون فضا نزدیکترین کشتی هم که وجود داشت حداقل 10-12 ساعت اگر میتونست خودشو برسونه و پیدا بکنه اینها رو با اینا فاصله داشت. گفتن حتما فرو میره. حالا هنوز خبر نشدن خوابیدن کسی، خوابیده کسی دارن شامپاینشون میخورن اونجا تو اون کشتی، چه خبره خدا میدونه. یه عده سر مشغول از شبت که ایشو ایشتن، یه عده قمار میکنن، یه عده دارن از شبت که غذا میخورن و یه عده خوابیدن. حالا ناگهان یه سر صدایی میشه و اونا همه سرشون باید آقا چرا شلوغ میکنه اینا؟ شلوغ نمیکنه آقا، بفرمایید کشتی به عرشه کشتی خبری هست. اینا ناگهان آدم بلند میکنه از تخت خواب، میارن میگن بفرمایید وسط آب، بفرمایید وسط آب سرد. البته یه چیزی هم بهتون میدیم که مثلا یک ژاکتی یا ژیلتی که فعلا فرو نرین، ولی تو آب سرد اقیانوس قطبی آدم بخواد اونجا، حالا حیواناتی هم باشن که دیگه چه خبر. این روز عشرت، عشرتی آسوده تر از روزگار، آه بخور از نفس روزنش، شرده یوسف پیراهنش. اگه کسی از بغل این مجلس رد می شد، بخوری که از پنجره این اتاق می اومد بیرون داستان یوسف رو تعریف می کرد، داستان پیراهن یوسف رو و بوی پیراهن یوسف رو به مشام می رسید که همون بوی وفاست، شرده یوسف و پیراهنش. ما اینجا سخن رو تمام می کنیم. انشاءالله از اینجا به بعد که تو این مجلس چه خبر بود و چه اتاقی بود اینجا، یه اتاقی بود به پهنای ابدیت، به وسعت نامنتها، اتاق نبود، حالا اسمش گذاشتن اتاق. گفتی از آن حجره که پرداختن رخت عدم در عدم انداختن، اصلا اونجا عدم راه نداشت، وجود محض بود اون اتاق. و در اون اتاق چه شادی ها بود و چه لذت ها بود. انشاءالله هفته آینده، یعنی دو هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود. والسلام.